بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر. در یک شب بارانی و تقریبا سرد پاییزی در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. من سید محمد اطهری امشب همراه هستم با سید جواد سیدی، تهیه کننده و کامبیز حکمتی هم صدا بردار این بخش هستم. با بخش شبانه رادیو گفتگو شما همراه هستید تا ساعت 6 صبح. اولین برنامه‌مون از پارسی تا پارسی است که دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید. مجدداً تو فواصل برنامه‌ها کنار شما خواهیم بود.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از اوست.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نرم خانی می
کند. نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار
ویرانی بشه.
قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شده.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث سر و گل و لاله می روید. یا وین بس با سلاسه
نام و یاد دوست. سلام، شب شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه از پارسی تا فارسی. حسن منصوبی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. امشب تصمیم داریم با همراهی کارشناسان به ادامه بررسی تأثیر معلم‌ها بر حفظ و ارتقای زبان و ادبیات فارسی بپردازیم و در مورد زوایای مختلف اون با شما شنوندگان صدای اندیشه ها صحبتی داشته باشیم. یاران همراه رادیو گفتگو، در برنامه امشب مهمانان عزیزی داریم که انشالله در زمان مناسب این دوستان رو که به صورت حضوری و تلفنی در خدمتشون هستیم خدمت شما معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 22-65-22-85 و 27-86-10-35. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. یاران همراه، نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونیم به صورت زنده روی خط همراه هم باشیم و برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار میتونید داشته باشید. تلفن تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و گرامی، شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. از پارسی تا فارسی،
سخن عشق
رسم بدهدی ایام چودید عبر بها گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد گریش بر سمن و سوسن و نسرین
از انسان پرسیدم جوابی نداد، از سنگی که از آبشار کوهستان سرازیر می شد پرسیدم، فریادی زد و غلط غلطان از من گریخت. حکمت آفرینش شانه ها چیست اگر یارم بران سر نگذارد؟ حکمت ابروها چیست اگر اشاره زبان عاشقان نباشد؟ حکمت آفرینش چشمانم چیست اگر هر بار در آفتاب تو نسوزند؟ حکمت صبح دمان چیست اگر سلام من بر صورت ماهت ننشیند؟ حکمت پروانه ها اما به رنگارنگی خواب های تو بستگی دارد. زمین تیله کوچکی است که زیر پای آدم ها سر می خورد وقتی تو آن را روی شستت می چرخانی. محبوب من، خداوند سجاده خود را به عرض دامان تو باز کرده است. هر تار مویت سجاده فرشته ایست.
به نام همه عاشقانت قسم که در راه تو مرگ هم زندگیست. اگر زندگی تشنه مرگ ماست، کسی که نمرده است هم زنده نیست. تو از به تاریخ زخمی شدی که خون از غزلهای من جاری است. اگر خفته میخواهدت روزگار، همین مرگ تاوان بیداری است. به آتش بکش ابر بغض مرا که خاکت دوباره گلستار شود. به خونم اگر تشنه ای پس بریز که ویران های تو ایران شود. به نام همه عاشقانت قسم که در راه تو مرد هم زندگیست.
اگر زندگی تشنه مرگ ماست، کسی که نمرده است هم زنده نیست. زمستان اگر هرچه سرد و سیاه، به باران تیر تو تن میدهم، به رویای خورشید و شوق بهار، سرم را به باد وطن میدهم. به آیندگان حال ما را بگو، که سختی عشق تو آسان شود، که ایرانی سربلند جوان سزاوار تاریخ ایران شود. به نام همه عاشقانت قسم، که در راه تو مرگ هم زندگیست. اگر زندگی تشنه مرگ ماست، کسی که نمرده است هم زنده نیست.
درود و احترام خدمت شما شنوندگان نازنین صدای اندیشه ها. خوش آمدید به استدیو گفتگو. مهمان برنامه از پارسی تا فارسی هستید، برنامه ناماشنا که با همراهی و گام های سبز شما دانایان عزیز شنونده مدت هاست که از آنتن صدای اندیشه ها تقدیم خانه های گرم و با صفای شما عزیزان میشه. امشب هم پسایند جلسه های گذشته و موضوع ویژه‌ای که در نشست پیشین داشتیم، پیرامون حفظ و ارتقای زبان فارسی و دغدغه دبیرها و معلمها و استادان دانشگاه پیرامون این مسئله، سخن به درازا کشید و سزاوار بود که نشست دیگری هم با همین موضوع تقدیم شما عزیزان شنونده بشه. امشب هم در خدمت کارشناسان بسیار صاحب نظر که به صورت حضوری و تلفنی در بحث شرکت دارند هستیم و همراه شما تا ببینیم از سفره استماع این عزیزان چه بهره و توشه خواهیم برداشت. خانم دکتر محبوبه سید صالحی، خانم دکتر سید صالحی دبیر ادبیات هستند و مهمان حضوری برنامه امشب ما. خانم دکتر سید صالحی، عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت شما. خوش اومدید به برنامه از پارسی تا فارسی.
سلام و عرض ادب خدمت یاران همراه رادیو گفتگو. محبوب سید صالحی هستم و باعث افتخار همراه شما هستم.
درود بر شما خانم دکتر سید صالحی. خب خانم دکتر، بحث رو با شما آغاز کنیم و یه مقدمه‌ای داشته باشیم پیرامون ارتباطی که یک دبیر ادبیات با نگاه تازه‌ای که نسل جدید دبیرانی مانند شما که دانش آموخته دانشگاه هایی هستن که دست کم با متدها و روش های بروزتری دارن به مسئله آموزش زبان و حفظ و ارتقای اون در هر حوزه علمی و هر حوزه آموزشی که باشه، چه در علوم دقیقه مثل ریاضیات و فیزیک، چه در حوزه علوم انسانی که زبان محور و بدنه فربه چنین حوزه هایی از مطالعه هست. دغدغه یک دبیر ادبیات نسبت به زبان خیلی پرسش کلیه. اگر اجازه بدید ما جزئی تر ورود کنیم و معمولا میپرسن از دوستانی که تحصیلات تکمیلی در حوزه ادبیات رو پس پشت گذاشتن، مدرک دکترا یا کارشناسی ارشد دارن، معمولا عموم مردم فکر میکنن کسی که در ادبیات قدم نهاده بایستی شاعر هم باشد. شاعر کیست، ادیب کیست و دبیر ادبیات کیست و نسبت این سه رأس مثلث فهمیدنی ما چه هست خانم سید صالحی؟
بله خواهش میکنم. در واقع یک وقت هست که ما به عنوان کسی که آکادمیک میخواد ادبیات رو وارد شه ورود به این رشته میکنیم و مقطع لیسانس، ارشد و دکتری رو پشت سر میگذاریم. خب این تکلیف مشخصه، شخص میاد و در واقع هدایت میشه به این سمت که باید حالا بیاد تدریس کنه و آنچه به عنوان علم آموخته رو آموزش بده. اول اینکه من خواهش میکنم که بیایید به ادبیات علاوه بر اینکه ذوقی نگاه میکنیم، علمی هم نگاه کنیم، یعنی به عنوان یک علم هم اون رو در نظر بگیریم. اگر بیایم هم ذوقی نگاه کنیم هم علمی، اون کسی که وارد دانشگاه میشه میتونه ذوق داشته، خوشش اومده که وارد شده، حالا میخواد اون رو به عنوان یک علم یاد بگیره و چه بسا اون رو آموزش بده، اما الزامی نداره خودش صاحب ذوق بشه، چه بسا به محض ورود به لیسانس ذوقش هم کور میشه. یعنی یک جورهایی این آموزش ادبیات به صورت آکادمیک، شما وقتی وارد دانشگاه میشی انتظار نداشته باشید که همون اول بعد به ورود حافظ یک حافظ دو پاس کنید یا کلاسای جذابی مثل مولانا داشته باشید، چه بسا با یک سری واحدهای درسی روبرو میشید که همون اول خشکتون میزنه، قرار بود بیام ادبیات اینها رو بخونم و اونجاست که چه بسا مثلا خود من تو سن راهنمایی دبیرستان شعر میگفتم، وقتی که وارد دانشگاه شدم یک سری معیارهای دستم اومد و یک سری واحدهای درسی رو پاس کردم که اصلا اون ذوق توی من کور شد. اگر شاید وارد دانشگاه نمیشدم، اگر آکادمیک ادامه نمیدادم، شاید اون بود ذوق من ادامه داشت، شاید من شاعر میشدم. اما وقتی که وارد این رشته شدم به صورت آکادمیک، در واقع علمه و ذوقه رو کنار هم دنبال کردم و الزامی نداره دیگه من حتما شاعر باشم. پس خیلی سواله در واقع میشه گفت عمیق نیست اگر به یک ادبیاتی بگیم که شعر میگی یا اینکه یه فال حالا از حافظ برای ما میگیری. متاسفانه
یک سوال مردمیه در
آره باقی. برخورد اول با کسی که ادبیات خونده این هست، یا اینکه اگر من الان به شما بگم که اوکی، چرا گفتی اوکی، مگه دکترای ادبیات نیستی؟
آفرین. یه سری انتظاراتی که از قبل تثبیت شده در ذهنیت عموم مردم نسبت به شخصی که کارش ادبیات هست.
دقیقاً.
خب ما در فرازهای بعدی صحبت خانم دکتر سید صالحی گرامی از شما می‌خوایم که تفاوت بین نگاه یک ادیب و یک زبانشناس یا ادبیات دان را برای شنونده‌های برنامه از پارسی تا فارسی روشن بفرمایید. بسیار عالی، سپاس از شما. در این لحظه مهمان صاحب نظری به جمع کارشناسان ما به صورت تلفنی پیوستند که جلسه گذشته هم وقتشون رو به برنامه از پارسی تا فارسی دادن، جناب استاد دکتر سید حسین رضوی خراسانی که دبیر تاریخ هستند. جناب استاد رضوی خراسانی، اگر صدای بنده رو میشنوید عرض سلام و احترام خدمت شما دارم.
درود بر شما همکار ارجمند، سلام میگم به شما و همکاران ارجمند و دوستان عزیز و مهمانان بزرگواری که در این جلسه در واقع عالی تشریف دارن و همچنین سلام و درود بفرستم به مردم بزرگ ایران.
به به، درود بر شیوایی کلام شما جناب دکتر رضوی خراسانی. آی دکتر رضوی عزیز، خانم دکتر محبوبه سید صالحی هم به صورت مهمان حضوری دبیر ادبیات هستند، به عنوان نماینده قشر ادیبان در استودیو حضور دارند و بحث رو با همراهی شما و ایشون تقدیم شنونده های نازنین صدای اندیشه ها میکنیم. آی دکتر رضوی عزیز، جلسه گذشته برای ما صحبت های پیرامون ارتباط زبان و بحث تاریخ فرمودید. خب یقینا هر دوی اینها حوزه‌های مطالعاتی و فربهی برای تأمل هستند، یعنی کم ندارد این وسعت، هر چه شما بیشتر نگاه میکنید میبینید دریچه های تو در توی تازه‌ای باز میشه، نقد میزنه از جهان زبان و ادبیات به جهان تاریخ. امروز برای ما از مرز تاریخ و ادبیات اگر میشه صحبت بفرمایید.
چشم، در حد توانایی در واقع وسع خودم چشم حتما مطالبی رو خدمتون عرض میکنم. واقعا با این دانش بسیار بسیار محدود که اگر اسمشو دانش بذارم نمیدونم میتونم در واقع پاسخگوی در واقع کارشناسان از برجسته و
آقای دکتر رضوی
عزیز باشم.
آقای دکتر رضوی، شما بهتر از من میدانید به عنوان کسی که به هر حال راه طولانی رو در ساحت دانشگاه و در حوزه آموزش زبان و علوم انسانی طی کرده. پس از جهان دانش و دانش‌اندوزی جهان بینش است.
بله.
و شما با اون بینش روشن خودتون یقینا نور تازه‌ای بر بحث خواهید انداخت. ما شنوای صحبت شما هستیم.
درود بر شما. ببینید واقعیت اینه که تاریخ و ادبیات غنی سرزمین ایران یک نزدیکی و یک اشتراک عرض کنم به ذاتی دارن، یعنی اشتراک ذاتی دارن. ما نمیتونیم تاریخ رو از ادبیات ایران جدا بکنیم و ادبیات رو از تاریخ ایران برون بکشیم. چرا؟ به دلیلی که در واقع ادبیات فارسی فاخر ما در یک بستر، در یک جریان در واقع تاریخی و در جریان تاریخ ایران به وجود اومده و به راه خودش داره ادامه میده. در واقع اگر با این منطق و استدلال به قضیه نگاه بکنیم متوجه در واقع این نزدیکی میشی. در تمام تاریخ ایران در واقع همیشه ادبیات ابزاری بوده که ما بسیاری از رویدادهای تاریخی رو از طریق این ابزار بیان کردیم، یعنی یک اشتراک ویژه‌ای وجود داره. یعنی بسیاری از شعرا، بسیاری از نویسندگان، بسیاری از اهل فضل و ادب در واقع نوشته های اونها یک آینه تمام نمایی از اوضاع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی از شو زمانه شون که من امروز چند تا مصداقم براتون میارم. و از اون طرف هم ادبیات همیشه به هر حال میتونست ابزاری باشه در خدمت در واقع دستگاه حاکم، یعنی هر دو در واقع سعی می‌کردن از این ابزار سودمند بهره ببرن. این یک واقعیتی است که همیشه وجود داره. یعنی ما یک دوره‌ای رو می‌بینیم که آثار ادبی فاخری در واقع شکل می‌گیره از سوی حکومت که ارزش خاص خودش رو داره، اما یک ابزار تبلیغی هم هست. از آن سوی هم از جبهه مردم میبینیم که آثار گرانقدری در حوزه ادبیات شکل میگیره. آنچه هست ارزش در واقع این گوهر گرانبهاست که در واقع در بستر تاریخ متولد میشه و در چنین شرایطی حوادث بهتر از هر چیزی بیان میشه. یعنی شما نگاه کنید ادبیات عصر مشروطه رو مثلا بررسی بکنید یا ادبیاتی که همیشه در دوره و زمانه های خاص، یعنی جنبش مثلا شعوبیه چقدر از ادبیات سعی میکنن بهره‌مند بشن، یا عرض کنم خدمت شما دولت ها هم دهنیشه. یعنی همیشه این ابزار در واقع مورد استفاده قرار میگیره. از سوی ادبیات یکی از ارزنده ترین در واقع گوهری است که میتونه در نگهداری فرهنگ و هویت یک ملت در برابر قوم مهاجم همیشه حاضر و ناظر باشه و بسیار بسیار در واقع اصیل، ثمر بخش و در واقع تاثیرگذار. بنابراین ما میتونیم بگیم که در عمل ما میبینیم که تاریخ در بستر خودش ادبیات رو متولد میکنه و این ادبیات رنگ تاریخ داره، یعنی رنگ دوران و زمانه خودش رو داره.
شما رزدی...
من مثال زدم، شما آثار حافظ رو در واقع نمیتونین بی تأثیر از عصر و زمانه او ببینی، یعنی حتما شما آل مظفر و آل اینجور رو میبینی، در اثر سعدی حتما میبینی، در آثار عبید زاکانی حتما در واقع حوادث و روزگاران اون رو میتونید ببینید که در آینه در ادبیات انعکاس پیدا کرده. او در واقع میاد سعدی در چه دوره زندگی میکنه، در برابر ظلم و جور زمانه نمیتونه فرد فاضلی مثل سعدی آرام بگیره و میگه در واقع این پادشاه مشروعیتشو از مردم میگیره. شما نگاه کنید میگه برو پاس درویش محتاج دار که شاه از رعیت بود تاج دار. رعیت شد بیخند و سلطان درخت، درخت ای پسر باشد از بیخ سخت. مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر میکنی میکنی بیخ خیش. این چقدر جالب در یک ادبیات فاخر در واقع اون ظلم حاکمان زمان رو به سعدی به زیبایی در واقع بیان میکنه.
جناب دکتر رضوی میبخشید یعنی کلامتون عذرخواهی میکنم. آی دکتر به یکی دوتا نمونه هم برای شنونده ها اگر مثال بیارید خوبه. من به یاد داستان رودکی میفتم و اینکه سلطان سامانی رو چگونه از بخارا، اگر من اشتباه میگم به تأثیر هنر و شعر و آمیزشون با موسیقی تونست که به هر حال یک واقعه تاریخی رو رقم بزنه رودکی.
واقعا شما من اینقدر نمونه های فراوانی
نمونه فرا یا خود سعدی علیه الرحمه که فرمودی
خود سعدی رو من مثال بزنم خیلی میتونه جذاب و در واقع قشنگم باشه.
بله
سعدی در مثلا من از نگاه تاریخی و سعدی از نگاه در واقع پند و حکمت به قضیه در واقع داره نگاه میکنه. ببینید گاهی اوقات در واقع سعدی در اینجا چیز دیگه ای رو میخواست بگه. میخواست بگه یک انسان اگر اسیر در واقع حرص و آز بشه در واقع مگر گور در واقع پایان دهنده این خواست در واقع طولانی او باشه. خب اما میخوام میگم این ارتباط رو من از نگاه یک در واقع کسی که در واقع یک متخصصی که در حوزه تاریخ دارم به تجزیه نگاه میکنم به این مسئله میپردازم. ببینید یک حکایتی ما داریم در از کنم خدمت شما که خیلی در واقع از آثار سعدی بسیار بسیار جذابه و در واقع شنیدنی در باره اون بازرگانی که در واقع این بازرگان سفرهای طولانی میره و در واقع از جاهایی که در واقع آثار مختلفی رو میاره. خب اصل حکایت اینه. خب ببینید من حالا یه برداشتی میخوام از این قضیه داشته باشم، برداشته میتونه برای شما و شنوندگان عزیزم جالب باشه. ببینید در واقع ایران یک سرزمین گرم و خشک و همیشه بود، یعنی دغدغه زمان داریوش هم این مسئله دیابی بوده، امروز هم هست.
بله.
دو تا صحرای بزرگ دشت کویر و دشت لوت از مرکز ایران در واقع قرار داره، مرکز فلات ایران. طبیعتا ایران یک سرزمین گرم و خشک، همیشه این مسئله بود. ولی ما وقتی برخی از این سفرنامه‌های اروپاییان رو می‌خونیم می‌بینیم اونها وقتی از عثمانی رد میشن وارد ایران میشن یه جوری میگن این مردم ایران خیلی دست و دل بازن. ببینید این یک در واقع تناقض به نظر میاد. خب در ابتدا اینجوری به نظر میاد، یعنی وقتی شما سفرنامه پیس و دلاواله رو میخونید، سفرنامه از کنم که شاردن رو میخونید، سفرنامه کروسیسکی رو میخونید یا دیگر این سفرنامه ها رو جمیسانسون رو نگاه میکنید، میبینید اونها از این سفره‌دار بودن مردم میگن. خب از این طرف خب طبیعت قهر با ما، چطور میشه چنین چیزی اتفاق بیفته؟ خب اینجا رو من میخوام یه فصلی بدم که خیلی کمک میکنه، یه در واقع حالا این اصطلاح رو توضیح میکنم، یک سندی بدم، یک سند عددی. ببینید سعدی در نظر بگیرید نزدیک به عرض کنم خدمت شما سالیان سال، در مثلا عرض کنم خدمت شما که در 656 در واقع این متن از گلستان نوشته میشه. خب
بله
ببینید میگه بازرگانی دیدم. من چون از حفظ میگم حالا ممکنه یک جای بالا پایین بشه، شما ببخشید.
بله مهم فقط پیام هست که برسه.
بازرگانی دیدم که 150 شتر بار داشت و 40 بنده و خدمتکار. شبی در جزیره کیش مرا به حجره خیش در آورد. یادتون از این داره گفتم هرمونوتیک، یعنی تفسیر نشانه ها، تفسیر نکاتی که درش وجود داره، یعنی نشون میده که مثلا در دوران سعدی چندین قرن قبل جزیره کیش یه جای بسیار مهمی بوده که اون بازرگان با 40 بنده و خدمتکار در واقع یه حجره داره، پس یک مرکز تجاری مهمه. خب بعد خلاصی من این آدم ها دیدم. خب بعد میگه همه شب نیارمید از سخنان پریشان گفتن که فلان انبازم به ترکستان و فلان بضاعت به هندوستان. این بضاعت دوم در واقع به معنای از کنم در واقع ثروت اون انبازم، به معنای در واقع انبار و مال و تجاری که من دارم. و این قباله فلان زمین است و فلان چیز را فلان زمین، در واقع این سند این زمینه و فلان چیز هم ضمانت، زمین با اونجا به معنای ضمانت، ضمانت فلان در واقع آن ثروت. خب گاه گفتی خاطر اسکندریه دارم که هوای خوش است. شما میدونید که تجار ما دریای مدیترانه رو در واقع از طریق در واقع منطقه بازار اسکندریه رو در واقع کاملا تحت پوشش دارن و این نشانه ها از طریق آثار باستانشناسی و آثاری که وجود داره کاملا شما میتونید ببینید. بعد میگه باز گفتی نه که دریای مغرب مشوش است. خب در اسکندریه در مصر و در واقع مصر در شمال آفریقا و در ساحل مدیترانه واقع شده. خب نه که دریای مغرب مشوش